کوروش کبیر با لباس مبدل تو بازار قدم میزد تا از احوال مردمش با خبر شه، یادش نره که اونم از همین مردمه. برو دیگه. شب در کاخش دنبال راهی برای ارتباط مستقیم با مردم میگشت تا از جام کهن چاره رو پیدا کنه. کله سحر پرندهشو به چهار گوشه ایران فرستاد و مردم یاد گرفتن چطور با پرندهشون کار کنند. رکسانا عکس پسته‌هاشو برای همه میفرسته تا بیان ازش بخرن. خسرو خان عاشق تست فست فودا بوده، این چطور نه فرج و ایرج کنسرت برج میلادشون کنسل شده، برای همین با پرندهشون جای جدید رو به همه خبر میدن. ده خدا شاکی از لرزیدن خونه ها پیغام میزنه به شاه که جلوی آقا این بساز بفروشا رو بگیرین دیگه، آقا کجا مرد حسابی. حالا همه مردم یکی از این پرنده ها دارند. کوروش هم به هکرش دستور میده تو کتیبه حقوق بشرش بنویسن که چطور پرنده آبی ارتباط رو آسون کرد و باعث شد حقوق همه آدما حفظ شه، و گفت همه از اون بهره ببرید تا قانونی بشه از قانون های مردم.
با این پلیتیک هست ملت برنامه برای نسل هستن و بعد از هستن که پشت گفت نشسته است و شما میگوید که لنگش کن. بینندگان عزیز و ارجمند، در هفته گذشته خبری مبنی بر این که وزارت بهداشت تصمیم گرفته سهمیه زنان رو در دانشگاه پزشکی کم کنه. یعنی از این به بعد آقا تعداد دکتر خانم از آقایان دکتر قرار کمتر بشه. یعنی شما مثلا تمام زندگیت شما به دنیا آمدی، اتفاقا زنی، اتفاقا تو زن دنیا آمدی و تمام زندگی تلاش میکنی که میگی همه بهت میگن بچه بودی تو کوچولو جان بزرگ بشی میخوای چیکار بشی، میگم خب دکتر بشم. بزرگ میشی درس میخونی میری چی کنکور نمره میاری، قبل نمره کنکور میدی میزنی تست میزنی تست میزنی تست میزنی نمره میاری، بعد میری کنکور قبول میشی، ولی سهمیه رو یه جوری میچینن سهمیه رو میچینن که پسرا برن تو شما چی نری. برای همین اینجوری این خبرش هم نشون داد خانم بر شما. بله همون به سلامتی شما اگه زنی آقا بمون تو آشپز، برو آشپز خونه. شما اینجا چیکار میکنی؟ برو تو آشپز خونه. میگم زن چی اصلا به مطب راحت شدیم آقا، ما مرد زن باید سفید و کمی چرا راحت، و چون راحت شدیم به همین دلیل بنده به عنوان مرد پیروز ایرانی، بنده مرد این هفته ما استراحت میکنیم و برنامه دیگه نداریم. با عزتون برندگان عزیز، بنده دیگه چون پیروز شدیم دیگه، زن رو که گفتیم دیگه ما پیروز شدیم، ما میشینیم خونه از این بعد برنامه تعطیل، تلویزیون نگاه میکنیم. آل کنترل بده، چای بیار، زن چای بیار. بنده این چیه؟ من چیپس دوست ندارم. چای بیار. این چیه؟ این برو درست کن چای بردم. بودو جسم بهت میگم. بنده پیژامه هم پوشیدم راحت. این من اینجا میشینم دیگه، غربت داره خیلی واقعا سخت میگذره به ما اینجا. میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم راحت، ما میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم شو از این بعد، و چای بیار دیگه. آقا چه وضعیه این؟ چیه این؟ زنم زنای قدیم واقعا چای میآورن میدوید. برو آقا جان، برو خوب برو آشپز خونه، برو آشپز خونه. خدمت شما برنده عزیز عرض کنم که تلویزیون نگاه میکنیم ببینیم که این تلویزیون ایران شما زنا رو شیرشون میده. کانال 3
که اگر یه خانومی روی صندلی بشینه وقتی بلند شد تا وقتی گرمای اون نشستن اون خانم اونجا هست، یه مرد اگه اونجا بشینه مکروه.
مکروه. بله احسن. اصلا چه معنی میده زن بشینه؟
تا وقتی گرمای او هست ننشینه مرد. خب این نشون میده که نمیخواد تحریک بشه، نمیخواد این غریزه بیدار بشه، این قول هیجانی بشه، چون مهارش سخته.
چقدر آزادی شده تو ایران، چه چیزای مثبتی. عوض نکن کانال، عوض نکن، خوبه خوبه، برو بذار ببین چی میگه.
اونی که در اسلام خواسته شده این که این قول بیدار نشه، تحریک نشه.
بله آقا، ما تو این دوره زندگی میکنیم، ما مردا که این کاره نیستیم، همش تقصیر شما زناست، هیجان، قول، فلان حرفا. الان ما چه اصلا شما میدونید ما در چه دوره زندگی میکنیم؟ شما میدونید ما چه در دوره زندگی میکنیم؟ الان در دوره ما
دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که بعضی از محیطا نمیتونید شما نرید و تحریک کننده هست به شدت. محیط های دانشگاهیمون، اختلاط دختر و پسر تو سنین جوانی، خب این محیط محیط تحریک کننده است.
تحریک کننده است، ولی علت این تحریکات هم زنان هستن. اصلا چه معنی میده زن یه کاری بیاد تحریک کنه مرد رو؟ ما مردا که اصلا این کاری نیستیم. شما تا الان این خدا به سر شاهده، شما تا الان مردی دیدی که بره به سمت زنی؟ خدا اون روزو نیاره. از شما یا حضرت امیر مرد رفته سمت فلان
امیر المؤمنین، نه فلان عارف، نه فلان مرجع تقلید، حضرت امیر. همه تون شنیدید میفرمود من به دختران جوان سلام نمی کنم مبادا که جواب سلام رو با یه نازی کرشمهی بده، صدا رو نازک بکنه، دل من بلرزه.
شما تصور کن یه خانمی بلند شو بخواد جواب سلام آدم بده، کار دیگه. همه زنها ناز و کرشمه دارند، همه ادم مردا هستن که همشون مردن، و دلیلی که جواب سلام فقط تحریک اصلا بگی به خانمه بگی سلام، بگی خود جواب سلام بگی، تحریک لرزاندن جامعه است. ابوبصیر میگفت،
ابوبصیر میگه من به یه خانومی درس قرآن میدادم، یه شوخی باهاش کردم.
چه شوخی بود؟
بعد رفتم خدمت امام باقر علیه السلام. امام باقر فرمود چه کاری بود کردی؟ اون شوخی که کردی چه کاری بود؟
شوخی کردی؟ چیکار کردی؟
میگه من از خجالت فقط دست رو صورتم گذاشتم که حضرت و نبی.
بابا مگه چه شوخی کرد؟ یعنی چی چیکار کردید؟ کانال عوض کن بابا، این چه حرفای ناجور میده؟ عوض کن.
سلام کردن مرد به زن چه حکمی داره؟ با تشکر.
محمد شما متشکریم، بفهمید.
خب ما هم سلام عرض میکنیم خدمت خواهر گرامی، و سلام کردن مرد به زن بعضی از فقها قرار بودن کراهت داره، مخصوصا مرد اگر به زن جوان سلام کنه. اما حالا یه وقت هست مثلا به عمه هست، به مادر زن هست، اینا اشکالی نداره، شاید هم کراهت هم نداشته باشه. اما به زن جوان بعضی از فقها فرمودن کراهت داره.
کراهت داره. شما اگر که این آقا رو قبول داری تو این جامعه، اومد تو تلویزیون، این تصویری که در جامعه تلویزیون صدا و سیما از زن داره به شما نشون میده، به من نشون، من که این آدم قبول دارم، این که داره اونجا حرف میزنه من قبول دارم، من اینجا اقتدا میکنم، کراهت داره، راست میگه. بعد شما توقع داری خواهرت بره دانشگاه دکتر بشه، غیرت نداری تو؟ تو مردی هستن؟ اصلا زن جماعت حق نداره بره دانشگاه. این دختران تحصیل
کرده دانشگاه ما به مرد وقتی وارد مقاطع تحصیلی بالاتر میشن شغل‌های مدیریتی رو احراز میکنن، پسرهای ما امنیت شغلیشون رو دست میدن، لذا مدیریت اقتصادی خانه دیگه در اختیار مردها نخواهد بود، در اختیار خانمها قرار میگیره، و مردی که احساس بکنه مدیریت اقتصادی نداره تمایل به ازدواج نداره.
چقدر زن در صدا و سیما ایران حرمت و احترام داره واقعا، این حرمت و احترامی که اینا مردها دادن بهشون. فکر کردی مثلا تو یه دونه زن تو صدا و سیما مثلا همه این همه این مرد چقدر زن آدم، اصلا من نمیدونم من چرا اینو چیکار میکنم واقعا. من الان اینجا واقعا نمیدونم، من برگردم ایران تو اون صدا و سیما، من تحقیق کردم، من خودم تحقیق کردم، من
تحقیق کردم، من
نه من تحقیق کردم،
تحقیق کردم من،
آقا من تحقیق کردم،
تحقیق کردم من.
خب تحقیق کردنش
نار گناه اگه زیاد بشه زهرت زلزله، زلزله میشه. اول اضافش از زنا، زمانی که زنا زیاد بشه. الان زمان ما همین نگاهی که ما به نامحرما میکنیم اینا زناست. حدیث داریم،
حدیث داریم،
حدیثش در کتاب محرم و نامحرم من هست، ان زنا العین عن نظر، زنای چشم همین نظره. چقدر به نامحرم الان مردم نگاه میکنن؟
خیلی حاج آقا، خیلی نگاه میکنن. من اصلا واقعا
خیلی نگاه
زلزله برای اینه، تمام این زلزله مال این حدیث میگه زنا که زیاد شد، زنا یه قسم چیه؟ همین چشم ما که به نامحرم میفته این زناست.
خانمی که میخوای بری دانشگاه گوش کن اینا رو، دانشگاه رفتن تو مهمتره یا جون این آدم ها؟ این زمین زنا که زیاد ببینه یه دریدم زنا زلزله میشه. گوش کن اینا رو، این کانال رو عوض کن، من نمیخوام گوش.
But imagine if you brought a beautiful
I'm sorry
but imagine if you brought a beautiful delicious cheesecake and you put it in front of a hungry young man and said to him you're not allowed to touch it. It's not going to work.
بله این که اصلا این بوزده کلن اون کانال تلویزیون ایران چیزه جالبی انگلیسی بخش میکنه دیگه. ببینیم زن ایرانی رو صدا سیما شیر نشون میده. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم خانم های محترم دقت کنید، بخش عمده ای نمیخوام بگم 100% ولی بالغ بر 70% خانم هایی که گلایه هایی نسبت به چشم چرانی همسر دارند، خیانت همسر دارند و امثال اینها، بخش عمده ایش به خاطر خود خانم هاست، همسران خودشونه و محیط های خانه های خودش.
والا هی ایب و ایراد میذاره رو ما مردا، هی تقصیرات رو میذاره گردن ما بروتون نمیاریم. ایشون آدم تو صدا سیما، تو تلویزیون ایران که من قبول دارم اصلا اون تلویزیونو، داره اینجوری میگه آدم بزنش.
بزنش هم آدم میتونه دروغ بگه، برای اینکه چمشو به دست بیاره. یه برای من طلا بخر بگو شر 18 عیار یا 14، نگو ندارم. بگو میدونستی من طلبم، چرا زن من شدی؟ من که ندارم. چی؟ نگو بده، بگو میخرم، بگو میخرم.
نشسته اونجا پولیتیک زدن یاد میده روز روشن تو تلویزیون به مردا. چرا در ضمن این برنامه اینجوری شو سریال نداره دیگه؟
روسری میخوابی؟
با روسری میخوابی؟ بله بله که با روسری میخوابن. شما خود مگه با چی میخوابی؟ ما که داشت زنزلیل نیستیم، روسری همه با روسری میخوابن. شما تا حالا کسی دیدی بدون روسری بخوابه؟ من که ندیدم. تو دیدی؟ من نه. شما دیدی؟ من نه. شما دیدی؟
ما در ایران که معروف است که همه زنزلیل نیستیم.
چقدر جاره آقای لاریجانی، بفهمید ما از شما اهل عدالتی، بفهمید
ما اصلا عدالت در مساوات نمیبینیم. چرا ما باید عدالت در مساوات ببینیم؟
آقا من دیگه این نقش رو بازی نمیکنم، واقعا خیلی نقش سختی بود، نقش مرد ایرانی وحشتناک. حالا سیویل هم ما نهش میشه، ولی خیلی من تلاش کردم که نقش این مرد که عوضی رو بازی کنم، خیلی سخت بود واقعا. بینندگان عزیز، صدا و سیمایی که چنین تصویر رو از زنها نشون میده، آخرش هم همین میشه که مسئولین دولتی هم بیان سهمیه دخترها رو توی رشته پزشکی و رشته‌های دیگه کم و کمتر کنن. و با این صدا و سیماست که همه چیزشون میخوره دیگه. بالاخره اون عدالت که عدالت در مساوات نباشه، دیگه زنها و شهادتشون در دادگاه نصف مردان باشه و خیلی چیزای دیگه که همه شما میدونید دیگه. من الان زیادم بگم دیگه غرغر میشه. برای همین اگه شما مرد هستید و دارید و دارید این برنامه رو میبینید، باید عرض کنم که این قسمت از برنامه برای شخص شخیص شما ساخته شده بود. اون کت تو تنت کن. حالا من که تنم مهمان این هفته شما آقای احمد شهید است. آقای شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با ایران است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت
پولیتیک.
آقای شهید از اینکه تشریف آوردید خیلی
خوشحالم. خیلی متشکرم.
شما در کشور مالدیو بزرگ شدید درسته؟
بله.
Tell me about از خانواده‌تون برای من بگید در چه محیطی بزرگ شدید.
اول اجازه بدید نوروز رو به شما تبریک بگم. من در یک خانواده شاد و سرحال بزرگ شدم. پدرم قاضی بود. عمومم همینطور. و همچنین صمیمی‌ترین دوست پدرم.
حس قضاوت شما چطوره؟
بودن با سه تا قاضی در زندگیم امیدوارم حس قضاوتم خوب باشه. به هر حال در محیطی بزرگ شدم که در اون حس عدالت خواهی وجود داشت.
برای همینه که به عدالت علاقه داره.
کی علاقه نداره؟
فکر کنم بعضی تو ایران بهش علاقه ندارن.
من فکر میکنم همه عدالت رو دوست دارن. اما قدرت حس عدالت خواهی رو در بعضیا کور میکنه.
اصلاتون رو کجا انجام دادید؟
10 سال اول تو مالدیف.
و بعد؟
و بعد برای تحصیلات به ویلز رفتم.
چی شد که وارد سیاست شدید؟ شما وزیر امور خارجه مالدیو شدید، درسته؟
بله درسته. دلیلش این بود که تحصیلاتم تو رشته دیپلماسی بود. دکترامو تو این زمینه گرفتم. موقع مالدیو در زمینه حقوق بشر و غیره مشکلاتی داشت و دولت شخصی مثل منو می‌خواست که به اونا کمک کنه تا اوضاع با معیارهای جهانی وفق پیدا کنه.
شما در حال حاضر نمی‌تونید به کشور خودتون برگردید، درسته؟
بله فکر می‌کنم اینطور باشه.
چرا مگه چیکار کردی؟
من سعی می‌کنم به مردم کمک کنم. برای اجرای استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر کار کردم. احزاب متداول‌تر شدن و دلالای سیاسی سابق نفوذ خود رو از دست دادن و منو مقصر دونستن.
مستر آشاد، یه سوالی که برای من خیلی مهمه اینه که چرا شما این سمت رو در ارتباط با ایران اصلا قبول کردید؟ چرا ایران؟
وقتی نگاهی به اطراف منطقه بندازین این سوال رو نمیپرسید. ایران یکی از بهترین.
منظورم این بود که ایران برای شما چه جاذبه‌ای داره؟
برای من من از چند جهت به ایران علاقه مندم. در دوره لیسانس تو دانشگاه هم اتاقیم یه دانشجو ایرانی بود. ما با هم خیلی دوست شدیم. اتفاقا اسم اون رو روی فرزندم گذاشتم. در زمانی که برای مطالعات دوره دکترا به استرالیا رفته بودم هم اتاقی ایرانی داشتم که اونم دانشجو بود و الان در ایران استاد بزرگی در یکی از دانشگاه هاست. اهالی مالدیو به خاطر خدمات ایران به مسلمونا و تمدن اسلامی علاقه خاصی به اون کشور دارن. چرا این مسئولیت رو در ارتباط با ایران قبول کردم؟ ببینید ایران یکی از رهبران جهان اسلامه. اگه به دوره خاتمی نگاه کنید در اون زمان مترقی ترین بحثا در مورد قوانین و فرهنگ اسلامی توسط ایرانی انجام
میشد. این اعتقاد واقعی شماست؟ یعنی از میان همه مسلمانان خاورمیانه و جهان؟
کاملا. شاید امروز اینطور نباشه. من یه مسلمان سنی هستم. کتابم با بر اساس فقه بخاریه. علمای ما در ایران تعلیم دیدن و پیوندهای ایرانی دارن. بنابراین ایران نقش فرهنگی بزرگی در جهان اسلام داشته و میتونه در آینده هم داشته باشه.
مزدوج هستی شما؟
بله.
چند تا فرزند؟
4 فرزند.
چند دختر چند تا پسر؟
یه پسر و 3 دختر زیبا.
ساکن کجا هستی معاشید؟
در حال حاضر بریتانیا.
ما در ایران فرد بسیار محترمی داریم به نام آقای لاریجانی که به شما القاب خیلی زشتی داده که من الان نمیتونم حتی در این برنامه بیان کنم. در مورد این القاب و رفتاری که با شما دارند و خبرهایی که در مورد شما پخش میکنن در ایران و چیزهایی که مقامات میگن در راجع به شما، چه احساسی دارید شما؟
ببینید این چیزها به اونا برمیگرده نه به من. اگه من دست به آزار و اذیت بزنم دارم ضعف خودم رو نشون میدم. بنابراین چیزایی که میگن تأثیر روی من نداره. اون چه به من مربوط میشه بدرفتاری اونا نسبت به مردم خودشونه.
ولی میدونین که شما مرتبا دارن توی ایران حمله میکنن.
بله
میدونم. شما اصلا به این حملات جواب نمیدین؟
نه چرا جواب بدم؟ میخوام در مورد مسائل اصلی حرف بزنم. وقتی اونا من حمله میکنن به خاطر اینه که حرف من روی اونا تأثیر داشته، که حرف من درست بوده. Something I'm saying is right. من میخوام اونا این حملات رو کنار بذارن و در مورد مسائل گفتگو کنن. زندانیا رو آزاد کنن، رفتار بهتری با اونا داشته باشن.
سوالی که بعضیا میخوان از شما بپرسم اینه که شما چجوری میتونید از هزاران کیلومتر دورتر از ایران اسناد نقض حقوق بشر در ایران رو جمع‌آوری کنید؟ آقای شهید، میدونید کسانی هستن که میخوان اعتبار شما رو زیر سوال ببرن. اونا میگن که شما مثلا در انگلستان یا آمریکا، کشوری که نظر اونا دشمنه، نشستید و اظهار نظر میکنید. نظر شما چیه؟
من ساکن آمریکا نیستم، در بریتانیا زندگی میکنم. من فکر نمیکنم مردم ایران چنین سوالاتی داشته باشن. مردم ایران جز باهوش‌ترین مردم منطقه‌ان. اونا از اینترنت استفاده میکنن. در قرن 21 زندگی میکنن. در قرن 21 مرزها از بین رفته. من از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ارتباطات زیادی برقرار میکنم. این یکی از راه‌های خوب برای دسترسی به منابع آگاهه. ایران کره شمالی نیست. جامعه ایران از توانایی بالایی برخورداره. مردم ایران حرف میزنن، اطلاعات منتشر میکنن، کتاب چاپ میکنن و شبکه برقرار میکنن. اطلاعات زیادی وجود داره که مردم ایران خودشون تولید میکنن.
هیچ وقت رفتین ایران شما؟
نه متاسفانه.
شنیدم که میخواید برید ولی نمیذارن که برید، درسته؟
خیلی دوست دارم به ایران برم، نه فقط برای کار بلکه به خاطر اینکه جاهای دیدنی زیادی داره. هر کسی که میراث تمدن بزرگ علاقمنده حتما دلش میخواد به اونجا سفر کنه.
Has to go to Iran. You say you love Iranian culture, right? شما گفتید که عاشق فرهنگ ایران هستید. آیا با سینما یا موسیقی ایرانی آشنا هستین؟
Well, in popular با موسیقی و سینما ایران آشنا نیستم، ولی چند تا فیلم بحث انگیز ایرانی رو این اواخر تماشا کردم. هنوز فرصت نکردم به عمق فرهنگ ایران وارد بشم.
Actually, I had a chance to delve into Iranian culture. In that sense.
Who's your favorite Iranian official? مقام ایرانی محبوب شما کیه؟
Well,
do you have any کسی رو دارید واقعا؟
این خیلی سوال سختیه. ببینید، برخی از مقامات ایرانی با من ملاقات کردن که رفتارشون خیلی محترمانه بود، اما نظر دوستانم در داخل ایران خیلی متفاوته. به نظرم در اینجا استفاده از واژه محبوب درست نیست.
به کدومشون علاقه بیشتری دارید؟ آیا با آقای ظریف هیچ وقت ملاقات داشتید؟
نه متاسفانه با آقای ظریف ملاقاتی نداشتم.
در مورد رویه آقای ظریف و آقای روحانی چه نظری دارید؟
رویه‌ای که در پیش گرفتن عالیه. حرفای خوبی میزنند و امیدوارم به اونا عمل کنند، چون در اون صورت به مردم خدمت کردن. مردم ایران خواهان اقدامات مترقی هستن. مردم ایران مردم خوبی هستن. وقتی مقامات میگن خواهان پایان تبعیض و احترام به حقوق شهروندی هستن، مردم از اونا انتظار عمل دارن و حتما از اونا استقبال میکنن.
خب راه رو برای کار کردن شما تو ایران یا تحقیقات شما تنبار کرده، بهتر کرده؟
بله، این دولت نسبت به دولت قبلی همکاری بیشتری داشته. برخورد اونا با من نسبت به گذشته گرم‌تر بوده.
اخیراً آقای ظریف اعلام کرد که خواستار شروع گفتگوهایی در مورد حقوق بشر است. این معناش اینه که میخوان با شما حرف بزنن، راه رو برای شما باز کنن که تشریف ببرن ایران. برداشت شما چیه؟
به هر حال اونا باید با طیف وسیع گفتگو کنن و در سازمان ملل نفر اصلی یعنی گزارشگر ویژه ایران من هستم. بنابراین برای انجام گفتگو نمیتونن طرف مقابل رو انتخاب کنن.
آشنای مردم ایران با کشور شما مالدیو بر اساس خاطره بازی فوتبالیه که ما با کشور شما داشتیم.
فوتبال گیم
ما 17 هیچ بردیم اون بازی رو.
18
18؟
بله
واقعا
18
واقعا. در صورت شما خدمات زیادی برای مردم ایران انجام دادید و دارید میکنید. وقتی هم این برای تشکر از شما، ما یه مربی فوتبال به مالدیو اعزام کنیم که به مردم یکم در اونجا فوتبال یاد بدن.
کاملا.
آیا شما علاقمندی مراوده هستید؟
Absolutely.
کاملا.
I think Maldives in Iran can actually
فکر میکنم با ایران در خیلی زمینه ها میشه همکاری کرد، به خصوص در زمینه های فرهنگی. مثلا اسلام توسط ایرانی ها وارد مالدیو شد. بعضی از کلمات مذهبی که به کار میبریم مثل نماز، روزه، اونا از ایران اومدن. ما پیوندهای تاریخی و فرهنگی و حتی آموزشی زیادی داریم. بنابراین من موافق همکاری هستم. در مورد فوتبال که اشاره کردید، فکر میکنم مقامات ایرانی به جای اینکه به من حمله کنن بهتره به این فکر کنن که میتونن در تهران با من بازی کنن.
Officials would stop calling me in sort of names and calling me Maldivian.
Yeah.
Perhaps they realize that they can play ball with me in Tehran.
That's great. خیلی ممنونم از شهید که اومدین به برنامه ما. اگر شما هم مثل من اخبار گروگان‌های مرزبان رو دنبال می‌کردید، قطعاً متوجه شدید که هفته پیش اتفاق خوبی در ایران افتاد که در همهمه شادی‌های آزادی گروگان‌ها گم شد. اتفاقی که چشم ما رو به حقایقی باز می‌کنه که لزوماً برای دیدنشون همیشه باز نیست.
حقیقت اینه که آزادی 4 سرباز ایرانی مرزبان بدون میانجیگری مولوی عبدالحمید امام جمعه و روحانی برجسته اهل تسنن شهر زایدان میسر نمیشد. به این معنی که اگر ایشون نبود و پاپیش نمیگذاشت، اون دلهوره و نگرانی چند هفته ای میتونست تبدیل به یک تراژدی ملی بشه برای ملت و خانواده های چشم انتظاری که فرزندانشون از بعد حادثه آقا در ناامن‌ترین و بی‌پناه‌ترین مناطق مرزی خدمت سربازی می‌کردند. مولوی عبدالحمید فردی است که از زاهدان تا تهران و حتی فراسوی مرزها مورد احترامه. کسی است که وقتی همین اسفند ما قصد داشت به کنفرانس بین‌المللی انجمن جهانی اسلام در عربستان سفر کنه، متوجه شد که اسمش در فهرست ممنوع الخروج هاست. با این وجود وقتی مقام‌های دولتی ازش خواستند که از نفوذ و اعتبارش استفاده کنه و جان سربازا رو نجات بده، پا پس نگذاشت و مشکلات و موانع و گلایه‌هایی که در خصوص شرایط زندگی مردم در سیستان و بلوچستان وجود داره راهش رو سد نکرد که بی تفاوت چشمش رو ببنده. اما مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که حسن روحانی در بیانیه‌ای که پس از آزادی سربازها منتشر کرد هیچ اشاره‌ای به نقش این روحانی بلندپایه سنی نکرد. روزنامه جمهوری اسلامی هم روی اسم مولوی خط کشید، حتی ایشون رو متهم کرد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذش بر اشرار تلاش میکنه توجه دولت مردان جمهوری اسلامی رو برای گرفتن امتیازاتی به نفع خودش جلب کنه. حرف حساب ما در این برنامه اینه که نادیده گرفتن نقش اقلیت‌های ایرانی در مشارکتی که برای اتحاد ایران دارند به هیچ عنوان سازنده نیست. نادیده گرفتن این واقعیت که در این همدلی فرصت و ظرفیت تاریخی منحصر به فردی نهفته است و با مشارکت اقلیت‌ها در مباحث کلان و اعتبار بخشیدن به نقش اونهاست که میشه فارغ از تفاوت‌های فرهنگی و نژادی در ایران به زبانی مشترک رسید، به فهمی مشترک رسید و مسیر رو باز کرد برای حل مسائل منطقه‌ای که بیشتر اوقات از دید بسیار از مردم و مسئولین دور می‌مونه. امروز نقش مولوی عبدالحمید در حل بحران ملی نادیده گرفته شد و شاید فردا نقش اقلیت‌های دیگر. حرف حساب ما در برنامه این هفته اینه که فراموش نکنیم ماجرای گروگانگیری سربازان و آزاد شدنشون چگونه بود و چگونه به پایان رسید و چه کسانی در حل بحران نقش داشتند و چه غم‌انگیز و پرهزینه است اگر که یادمون بره. من کامبز حسینی هستم و فکر می‌کنم سیاست باهوش و محترم آری، پلیتیک و حقوق بازی و ریا و کلک و نه نه اما تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه گور به آقای افسردگی، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره. پلیتیک هر جمعه همینجا ده شب تهران. هوای بغل دستی تو آقا خانم داشته باش.
کوروش کبیر با لباس مبدل تو بازار قدم میزد تا از احوال مردمش با خبر شه، یادش نره که اونم از همین مردمه. برو دیگه. شب در کاخش دنبال راهی برای ارتباط مستقیم با مردم میگشت تا از جام کهن چاره رو پیدا کنه. کله سحر پرندهشو به 4 گوشه ایران فرستاد و مردم یاد گرفتن چطور با پرندهشون کار کنند. رکسانا عکس پسته هاشو برای همه میفرسته تا بیان ازش بخرن. خسرو خان عاشق تست فست فودا بوده، این چطور نه صاحب زهن بگیر. فرج و ایرج کنسرت برج میلادشون کنسل شده، برای همین با پرندهشون جای جدید رو به همه خبر میدن. ده خدا شاکی از لرزیدن خونه ها پیغام میزنه به شاه که جلوی آقا این بساز بفروشا رو بگیریم دیگه، آقا کجا مرد حسابی. حالا همه مردم یکی از این پرنده ها دارن. کوروش هم به هکرش دستور میده تو کتیبه حقوق بشرش بنویسن که چطور پرنده آبی ارتباط رو آسون کرد و باعث شد حقوق همه آدما حفظ شه و گفت همه از اون بهره ببرید تا قانونی بشه از قانون های مردم.
هست. پس